هر جایی از گفتگو هر نظری داشتید برامون در قالب پیامک ارسال بکنید به سامانه پیامکیمون 30,036,37. آقای دکتر برگردیم به دهه 70، همون ظرف یک سال اول خدا رو شکر خیلی کارتون گرفت و کارتون گسترش پیدا کرد و شروع کردید کار رو گسترش دادن. تعداد پرسنلی که الان دارن در مجموعه شما کار میکنن چند نفره؟
ما الان حدود 250 نفر مستقیم داریم، ولی 3000 تا کشاورزی قراردادی به اصطلاح مزرعه رو تحت پوشش داریم که افزایش پیدا خواهد کرد. هدف گذاری خود من 20000 نفر هستش که انشالله دست سال آینده بتونیم در قالب پیمانکاران فرعی و شبکه سازی به خصوص و تقسیم مسئولیت همکاری با شرکت‌های کوچکتر که در دو حوزه هستند، یه حوزه پایین دستیش تولید ارگانیک در مزارع به اصطلاح آرمانی رو داریم پیش بینی می‌کنیم که تو این حوزه بتونیم حمایت بکنیم از تولید کنندگان در طرح توسعه ارزش‌های روستایی. در میانه به نظر من شرکت‌های مثل ما که به هر حال به یک جایگاه بین‌المللی رسیدن بایستی اون هستی مرکزی خودشون رو از جهات مختلف تقویت بکنن که بهش اشاره داشتم، ولی از اون مهمتر هستی بیرونی هستش که ما شبکه سازی مدرنی در بازارهای جدید به خصوص برای توسعه فروش و توسعه مصارف زعفران، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این محصول بتونیم پیش بینی کنیم، محصولات جانبی رو با شرکای تجاری در خارج از کشور، مثلا یکی از بازارهایی که مورد توجه من هست بازار کره هستش، شروع کرده بودیم ولی خب یه مقداری نوع روابط که به هر حال محدودتر شد. و
چرا کره؟ اونا ذائقه مردمشون میاد سمت و سوی زعفران،
هم میاد هم به هر حال قدرت اقتصادی خوبی دارن، بازار بکری هست به نظر من، بررسیه که ما کردیم جزو بازار خوب هست. من مجموعی از اطلاعات زعفران رو به زبان کره‌ای تهیه کردم و در دو تا نمایشگاه سراغ غرفه های اونا رفتم، یک سمپل کوچیک از زعفران و اطلاعاتی که آماده شده بود در قالب بروشورها توضیح کردیم، چند صد تا از اونا رو بین غرفه های کره‌ای، البته تو غرفه های دیگه هم داشتیم، مثلا چینی داشتیم، زبان های مختلف، ولی به نظرم اومد افرادی که از غرفه و از پاویون کره برگشتن به غرفه ما و سوال میکردن و ابراز علاقه میکردن، سطح این شرکت ها و بازخوردی که از اونها داشتیم به نظرم یکی از اون فرصت ها و یکی از پتانسیل های توسعه زعفران هست. ما این کار رو با ویتنام هم کردیم، سفیر ویتنام اومده بود همین دفتر اتفاقا و دعوت کرد از من که باشون همکاری داشته باشیم حدود 5 سال پیش. من بعد که دقیق تر باشون پیش بردم موضوع رو متوجه شدم که دنبال پیاز زعفران هستن که از ایران پیاز زعفران رو به ویتنام ببرن و با برخی از همکارانم هم تماس گرفته بودن که من به اون شرکت هام نیت اینها رو گفتم، ولی از این سفیر محترم خواهش کردم، گفتم که ما در ایران زعفران مازاد داریم، اگر شما میخواین تولید بکنید به نظرم اول بازار مصرفش رو در خود ویتنام ایجاد بکنید، بعد برین به سمت کشت و تولیدش. و اتفاقا ایشون این موضوع رو با علاقه پیش برد، خودشون و رایزن بازرگانی و گروه از بازرگانان، مقادیر اول جزئی مثلا در حد چند میلیون تومان زعفران بودن، امروز زعفران در ویتنام خیلی با سرعت به اصطلاح رشد کرده، البته بخشی از اونم ترانزیت میشه به بازارهای مثل چین، ولی اون منطقه خوبیه. فکر میکنم کره بکتر هست و قدرت اقتصادی بالاتری هم داره، بهتر از من میدونید که جی دی پی بالایی داره و این مناطق به سلامتی هم خیلی اهمیت میدن. ژاپن هم میتونه بازار خوب باشه.
در دهه 70 رقیب داشتید؟
همیشه رقیب هستن. ما دو شاخص رو در رقابت میبینیم در کار زعفران، یک رقابت سنتی در قیمت هست که همون که شما بهش اشاره داشتید منجر به خامفروشی شده و تداوم خامفروشی، چون رقبای ما که به نظر من بیشترشون در اسپانیا در کشورهای دیگه هستن که ما باشون بایستی تو بازارهای نهایی رقابت بکنیم و داریم میکنیم، اینا مواد اولیه خیلی ارزون به دستشون میرسه، فضای کسب و کارشون قاعدتا به مراتب از ایران مساعدتر هستش و همین موجب تداوم خامفروشی شده. مثلا تسهیلات بانکی رو خیلی ارزانتر، تأمین مالیشون به اندازه تر و مشکلات اداری ناخواسته ندارن. ببین ما الان سال هاست که شرکتمون بر بسیاری شرکت های دیگه با درستکاری سعی میکنن خطرات ناشی از موارد مالیاتی، نمیدونم آسیب پذیری که هست برای اقتصاد صنایع کوچک رو ازش فاصله بگیرن، ولی باز یه بخشنامه بانک مرکزی حساسیت توی سیستم بانکی ایجاد میشه، یک کوتاه‌بینی در یک سازمان دیگه وجود داره و به دور هست از واقعیت‌های روز دنیا، مانع توسعه کسب کار هست، مانع حتی حفظ کسب کار هست، مانع فعالیت سالم هست. خب رقبای ما که اون قسمت سنتی، خب اینا مثلا فرض بکنیم به روش‌های مثلا کارت یک بار مصرف، قاچاق، مخلوط کردن زعفران، اینا خب باعث میشه که زعفران اون جایگاه خودش رو در بیرون از ایران پیدا نکنه.
بله.
شما میری امارات میبینی زعفران از ایران ارزون تره، یه هاب صادراتی هم برای تمام دنیا میتونه باشه، تو بعضی دیگه کشورهای عربی هم همینطوره. میری اسپانیا میبینی با کمترین ارزش افزوده شرکت‌های اسپانیایی، گاهی اوقات ما در خراسان یا در مشهد یا در سر زمین زعفران گرونتر از یک خریدار در اسپانیا می‌خریم، خاطر که ما می‌خوایم از کشاورز حمایت کنیم، میگیم 5% 10% هم گرونتر، مثلا این زعفران فرض بفرمایید قیمتش هست 7,800,000 تومان یا هم چیزی، میگیم خب ما اینو 8400 بخریم، 8500 بخریم، ولی میبینی همین زعفران به دست یک خریداری در اسپانیا میرسه که شاید 200,000 تومان هزینه داره ولی با 8,100,000 تومان به دستش میرسه. و اونا یه جاهایی، نه همه جا، یه جاهایی وقتی که میبینن شرکت‌های ایرانی یا غیره وارد بازار دارن میشن دمپینگ میکنن، اینا مواردی که آزار میده. بنابراین رقبای اصلی ما شاید اون حوزه شرکت‌هایی هستن که ارزش افزوده زعفران در خارج به دست میگیرن، و یه رقیب خیلی ناجور هم داریم که همین بخشنامه‌ها و ایناست که در واقع زیر پای تولید کنندگان خیلی خالی میکنه.
میگن که مقررات زائد، اینا ترمز کار تولید کننده است.
ببینین من همشو مقررات و قوانین نمیبینم، من بخش عمدهشو رفتارها و عملکردها میبینم. یادم یه روزی پیش رئیس امور مالیاتی وزارت اقتصاد بودم و اتفاقا یه موردی برای خودمون پیش اومده بود که یه فاکتوری از یه فروشگاه رفته بود برای استانداری خراسان و همزمان از شرکت هم به اصطلاح ما داده بودیم، اینو یه دوگانگی وجود داشت به عنوان یه سند که آیا این از فروشگاه است یا از شرکت، عددش هم ریز بود. به خاطر یه همچین موردی یک ممیز مالیاتی چند برابر ما رو جریمه کرده بود، دفاتر ما رو رد کرده بود. منم بهشون گفتم، گفتم یه کسی که در سطح بین المللی داره کار میکنه که میفهمه فاکتور رسمی باید به استانداری خراسان بده.
بله.
مثلا ما یه نظر زعفرون به دانشگاه علوم پزشکی میدیم با تخفیف، یا به جای اینجوری میدیم به دانشگاه با تخفیف میدیم. حالا این ثبتش دوگانه بود، در شرکت در فروشگاه چون کلی اینا رو باید ثبت کن آخر ما ثبت نشده بود، با این دفاتر رد کرده بودن. و ایشون جمله جالبی گفت وقت از اینکه من اعتراض کردم برام واقعا جا افتاد که ما مقرراتمون خیلی جاها مشکل نداره، نگاهمون به اون قسمت بدبینانه، حالا یه بخشی هم تو حوزه اقتصادی خیلی سوء استفاده میکنن، ولی حداقل بسیاری از واحدهای تولیدی، عمده واحدهای تولیدی که من میبینم، فعالیت خیلی سالم و شفاف و بدون حاشیه‌ای رو به اصطلاح دنبال میکنن.
یه مروری بکنید بر این 27-28 سال، در چه دوره‌ای مجموعه شما بیشترین پیشرفت رو داشت، بیشترین گسترش رو تونستید انجام بدید؟
خب ما پرش هامون در ابتدا خیلی با سرعت بیشتری بود. حالا من بخوام بگم سال اول ما یه پرش داشتیم که منجر به این شد که استاندارد بگیریم، سال سوم یه پرش داشتیم که عرضم به حضورتون منجر به این شد که کار کارگاهیمون رو توسعه بدیم، ایزو 9000 بگیریم. ابتدای دهه 80 یعنی در 9 سالگی باز یه پرش داشتیم که در واقع واحد صنعتیمون ایجاد کردیم. بعد از اون مشکلات زیادی داشتیم با سیستم بانکی و غیره، چون با اطلاع بانک سرمایه در گردش رو تو سرمایه ثابت برده بودیم و این بعدن برامون چالش ساز شد. تا سال 85 مقداری درجا زدیم، دوباره بازسازی کردیم و رفتیم تو رقابت‌های بین‌المللی بسته‌بندی بیشتر فعال‌تر شدیم. سختی‌های زیادی کشیدیم ولی بازارهایی رو شناختیم. الان هم در سال 99 با یه جهش جدیدی انشالله فعالیتمون رو توسعه میدیم از ابتدای فصل زراعی جاری و یکی دو سال گذشتم باز تو حوزه شبکه سازی یک حرکت بسیار شایسته رو انجام دادیم که منجر به این شد و بنده به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام از سازمان کنفرانس اسلامی هم جایزه مربوطه رو بگیرم و فکر میکنم که انشالله در آینده نچندان دور شاید در 1402 باز وضعیت و فعالیت شرکت در یک رده دیگه باشه.
یه سوال عجیب ازتون بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر اگر امروز من بخوام وارد صنعت زعفران بشم باید حتما خراسانی باشم، باید کاشمری باشم یا باید
باید کاشمری نباشین؟
نباشم.
ال هر جای که باشین من فکر میکنم که امروز دیگه شاید فعالیت زعفران اگه بخوایم انجام بدیم ما باید از انتهاش انجام بدیم. انتهاش به این معنی است که در بازاریابی و توسعه بازار بیشتر فعالیت کنیم تا در حوزه تولید، چون ما بیش از 1100 تن ظرفیت تولید در کشور ایجاد شده، پروانه‌های بهره برداری که از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت گرفته شده. بهتر هستش که به این سمت بریم که آوتسورس بکنیم، یعنی تولید بدون کارخونه، بسته‌بندی یا برند خودمون رو داشته باشیم که الان چندین برند ایجاد شده ولی موضوع رقابتی از بیش از 1000 برند و تمرکزمون بر استفاده از فضای مجازی برای توسعه بازار باشه. اینا مواردی که به نظر من کمک میکنه که ما اگر در مورد زعفران و به نظرم یا دو محصول سه محصول بین المللی دیگه مثل جنسینگ یا وانیل یا محصولاتی از این دست اگر بیس خارج از کشور وجود داره یا اگر در داخل وجود داره دو یا سه محصول داخلی ما مثلا گل محمدی، زیره، سماق، باریجه، هر کدوم از اینا در درون خودشون پتانسیل های مانند زعفران رو دارن.
اشاره کردید در بخش قبل و یاد کردید از آقای ممیز، در مورد بسته‌بندی با ایشون چه صحبت هایی کردید؟ چون آقای ممیز از بزرگترین گرافیستای کشورمون، از بزرگترین
بله.
در واقع هنرمندان گرافیست کشورمون هستن.
حالا اینو خواستم بگم که اولا یه عدد خیلی بالایی به من گفتن و خیلی عجیب، حدود 20 برابر نرخایی که ما از گرافیستای متوسط میگرفتیم.
چند سال پیش باشون صحبت کردی؟
همون سال 72.
همون سال.
بله بله، یعنی من سراغ بزرگان رفتم، آقای شیوا، آقای بیژن جناب و ایشون. یه تعداد دیگه هم می‌خواستم برم که حالا قسمتم نشد و حسرتشم می‌خورم که دوستی و آشنایی با اونها ایجاد نشود، مثل آقای مسقالی و بقیه بزرگانی که تو این حوزه ها صاحب اندیشه، صاحب
خیلی برای من جالبه. شما یه صنعتگرید، کمتر صنعتگری رو میبینم که به حوزه هنر
بره.
اینقدر آشنا باشه و اینقدر علاقه داشته باشه که استفاده بکنه.
خب یه بخشی کارمونه، یه بخشی اینها به نظر من دانشی که دارن و تجربه‌ای که دارن و سطحی که دارن میتونه برای ما آموزنده باشه و اینو میخوام بگم که روح مرحوم ممیز شاد و دست دوستان دیگه هم مثل آقای حسین بیژن جناب دست مریضات بهشون که خیلی بعدا ما با ایشون زیاد کار کردیم، الان هم همکاری داریم، خیلی وقت گذاشتن برای ما و ما خیلی کارهای خوبی رو خلق کردیم و واقعا من برام این خیلی رقتبار بود که بیایم بگیم که بسته بندی سایر کشورها از ما بهتر است.
سوالام زیاده ولی زمان برنامه داره تمام میشه آقای دکتر، ما خیلی مزاحم شما نمیخوایم بشیم. کشت زعفران آیا آوای کار داره؟ میدونید قالیبافا یه آوازی دارن، برنجکارا یه آوازی دارن.
همینجا یادی بکنم از یکی از زعفرانکاران و آرزوی سلامتیشو داشته باشم، آقای عثمان خداپرست، نوازنده چیره دست خراسانی
دوتار.
که بله که اتفاقا زعفرانکار هست و تو این موضوعات هم ما باشون از طریق اتاق بازرگانی و دوستان مشترکمون به هر حال ارتباطاتی که داریم خدمتشون و ارادتی که داریم خدمتشون هستیم و اینا سرمایه های ما هستن و من اینو میخوام بگم ما برای توسعه کشاورزیمون چه در زعفران چه در محصولات دیگه مدلی که میتونیم پیش ببریم قاعدتا مدل کشاورزی صنعتی نیست، مدل کشاورزی مبتنی بر فرهنگ هست، مدل کشاورزی مبتنی بر ارزش‌های منطقی ماست که حالا در عرصه بین المللی مثل فاو که برین وایپو میشه جی آی ثبت به اصطلاح جغرافیایی
میراث معنوی.
بله مثلا زعفران کاری با آب قنات قصبه گنابات ثبت جهانی شده که ما هم کمک کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم که ما وقت دادید، لذت بردیم، دوست داشتم ادامه پیدا میکرد بحثامون، ولی خب زمان دیگه به ما اجازه نمیده.
خیلی منم از شما ممنونم. دوست دارم یه قطعه کوچیکی رو دیروز نوشتم براتون بخونم.
حتما حتما،
که اگه تونستین از این استفاده کنی. بامداد نیکیست، آفتاب با تازه ترین کرشمه خورشید از همون جای همیشگی حضوری دوباره دارد. این بار اما لحظات من صورتشان را بیشتر کاملتر خیس می کنند، لباسی نو برتن می کنند. با همان لبخند همیشگی سری زدم به ته دلم. اوضاع خوب است، حالا حس بهتری دارم. چیزی در ذهنم هست از جنس طلای ناب، ثروتی عجیب یافتم، بی اندازه گرانبها، بی انتها. میگویم و میدهم به شما. میخواهید؟ بسم الله. نو شدن، بهتر شدن، توکل به خدا.
زنده باد. عالی بود، عالی بود، خیلی خیلی ممنون.
آره، این دیر صبح به اصطلاح
نوشتینش. آفرین، زنده باد. خب، با این متن زیبایی که آقای دکتر شریعتی مقدم خوندن برای ما، برنامه رو به پایان میرسونیم. آشنا شدیم با زندگی یکی از بزرگان صنعت زعفران در کشورمون، کسی که در کاشمر به دنیا آمد و در کاشمر بخشی از تحصیلش رو انجام داد تحت سرپرستی مادر. انگار که مسیر جلوی پاش قرار داده شد که به جای اینکه بره سراغ پیمانکاری و کارهای فنی و مهندسی و راهسازی و عمران، بره به کاری که مربوط بود به زادگاهش، کشت زعفران، تولید زعفران و تجارت زعفران. در ابتدای دهه 70 و در حالی که جوان 20 و چند ساله‌ای بود، شرکتش رو تأسیس کرد با انگیزه فراوان. گفتیم دیگه بسیار اهل چالش بود و بلند پرواز و سعی می‌کرد حوزه‌هایی که کسی واردش نشده رو تجربه بکنه. با یک نفر پرسنل این شرکتش رو در یک محیط بسیار کوچک با ماهی 3000 تومان آغاز کرد در اردیبهشت سال 1371. خوردادش داشت آماده میشد برای نمایشگاهی که در تیر ماه قرار بود برگزار بشه و اونجا استقبال زیادی ازش شد و تونست کارهای جدید بگیره. و خودش میگه اولین بار که تابلوی شرکتم رفت بالا کیف کردم، خستگی از سرم در رفت و بابتش چند بار رفتم حرم امام رضا و از امام رضا تشکر کردم. از شکست‌هاش هم البته گفت، شکست‌های فراوان، سختی‌های فراوان و مقرراتی که گهگاه مزاحم کار تولید کننده ها میشه از جمله خود ایشون. البته پیش‌بینی هم برای آینده مجموعه‌اش داره، این که در 3 سال آینده 20000 نفر رو تحت پوشش بگیره به عنوان پرسنل در مجموعه‌اش کار بکنن، مستقیم و غیر مستقیم. نگاهش اینه که بازارهای جدید رو در جهان باید پیدا کرد، خودش داره به بازارهای جدید فکر می‌کنه، از جمله کشور کره جنوبی. و در مورد بسته‌بندی که گره خورده بحثش با بحث زعفران، کارهای بسیار زیادی کرده، با هنرمندان بسیار بزرگی کار کرده، از جمله زنده یاد مرتضی ممیز، و نگاه ویژه‌ای در این زمینه داره. زعفران محصولیه که انگار کشت و تولیدش گره خورده با فرهنگ، با موسیقی و با هنر والا و اصیل ناحیه خراسان، خراسان جنوبی به طور مشخص. این برنامه رو به پایان می‌رسونیم. اگر این گفتگو رو دوست داشتید برای ما پیامک بفرستید به سامانه 30036 37. و اگر هم دوست داشتید این برنامه رو معرفی بکنید به دوستانتون، عزیزانتون، هر کسی که فکر می‌کنید لازمه که این برنامه رو بشنوه و براش مفیده. اپلیکیشن ایران صدا رو اگر بتونید نصب کنید، پیدا کردن برنامه نام‌آوران صنعت در اون اپلیکیشن بسیار ساده است. متشکرم از همراهیتون، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران، رادیو اقتصاد.
من همچون سروم سبز و سرفراز، گسترده سایم به خاک. من همچون سروم سروی بی‌خزان، قد کشیدم به آسمان. من چون ابرم، من چون رعدم، من چون رودم، من چون موجم، من میخروشم. من صادقانه عاشق توام، تو که سرزمین منی. من عاشقانه شیفته توام، تو که سرپناه منی. من کیم، از کدام سرزمین؟ من کیم، با کدام باوری؟ که لبخند کودکی مرا به اوج میبرد، که گریه حسرتی مرا به درد میکشد. چرا دلم کاغذیست که سود پاره میشود؟ چرا، چرا، چرا؟ من کیم، از کدام همچون موج همیشه زیستم، که همچون کوه، که همچون سر همیشه زنده.
شب بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم لحظه های خوبی رو انشاءالله پشت سر بگذارید و ما رو هم در این لحظات همراهی بفرمایید.
Thank you.
نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را، گل بزنید قبله را، ماه رجب میرسد. هوش کنید مست را، آب زنید دست را، سجده کنید هست را، ماه رجب میرسد. سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را، دور کنید قصه را، ماه رجب میرسد. عفو کنید بنده را، ارج نهید زنده را، یاد کنید رفته را، ماه رجب میرسد. دوستان، هر کجا هستید در زندگی عشق بورزید و اگر از عهده این بهم بر بیاید مطمئن باشید به همدیگه ما نیاز داریم و دل همدیگه رو باید به دست بیاریم، چرا که با محبت در کنار هم زندگی کردن بهترین شادی زندگی است.
به جز تنت مبادا شقایقی ببویم، تو هدیه کن دنیا رمق به جستجویم. تو بهترین فریبی که زمان خوردم، تا آخرین کلامی که تا ترانه بردم. به جز تنت مبادا شقایقی ببویم، تو هدیه کن دلیا رمق به جستجویم. تو بهترین فریبی که زمان خوردم، تا آخرین کلامی که تا ترانه بردم. تنهایی این عاقبت دل شد، بی زمزمه نامت این هنجر باطل شد. بر گونه من اشکی لغزید و نفهمیدم، من بخت پریشانیم در آینه میدیدم. Oh.